ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. تیم انتقالی دونالد ترامپ مشغول بررسی پیشنهادها درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران است. ایران خواستار آزادی شهروندان بازداشت شده‌اش در کنیا شد. و وزارت خارجه ایران به تمدید تحریم‌های 10 ساله در سنای آمریکا واکنش نشان داد. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا که با تیم رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ارتباطند گزارش داده که تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهادها برای تحریم‌های جدید غیر هسته‌ای علیه ایران است. این روزنامه نوشته است که مقام‌هایی از تیم انتقال قدرت ترامپ در تماس با نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در زمینه آزمایش موشک‌های بالیستیک یا حقوق بشرند. منابعی در کنگره آمریکا به این روزنامه گفتند که طراحی این تحریم‌های تازه قرار است به گونه‌ای انجام شود که موجب لغو برجام نشود. جزئیات تحریم‌های پیشنهادی تازه اعلام نشده و گفته شده است تهیه این طرح‌ها در مراحل اولیه خود قرار دارند. اعلام این طرح‌ها در شرایطی انجام می‌شود که ایران می‌گوید تصویب تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا به معنای نقض برجام است و به آن واکنش نشان خواهد داد. وزارت خارجه ایران خواستار آزادی 2 شهروند ایرانی شد که روز پنجشنبه در کنیا بازداشت شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه گفت افراد بازداشت شده به نامهای عبدالحسین صفایی و نصرالله ابراهیمی وکیل دادگستری و استاد دانشگاهند که برای پیگیری وضعیت 2 زندانی ایرانی در کنیا به نایروبی رفته بودند و به گفته آقای قاسمی بر اساس سوء تفاهم بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این افراد پس از بازداشت آزاد شدند، اما پس از آنچه آقای قاسمی سوء استفاده و ورود برخی طرف‌های ثالث به موضوع خوانده، روز پنجشنبه بار دیگر بازداشت شدند. بهرام قاسمی گفته است که به دنبال این اتفاق سفیر کنیا در تهران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شده است. مقام‌های کنیایی ایرانی‌های بازداشت شده را متهم کردند که برای انجام عملیات تروریستی از سفارت اسرائیل در نایروبی تصویر برداری کردند. وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از تصویب تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند و گفت این اتفاق به هیئت نظارت بر برجام برای تصمیم گیری ارجاع شود. هیئت نظارت بر برجام نهادی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی اجرا و تشخیص نقض برجام تشکیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا در برجام پذیرفته است که با استفاده از کلیه اختیارات خود از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام جلوگیری نماید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران را نقض صریح برجام خوانده بود. ساعت 5:53 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم و با گزارشی از ایران آغاز کنیم. اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه داره و با گذشت هفته ها از اعتصاب قضایی برخی از اونها وضعیت جسمانیشون به گفته خانواده هاشون رو به وخامت میره. علی شریعتی، آرش صادقی، امیر امیرقلی، وحید صیادی نصیری، مرتضی مرادپور، حسین رجبیان و محمد علی طاهری گفتند که تا زمان رسیدن به خواسته هاشون به اعتصاب قضای خودشون ادامه خواهند داد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
علی شریعتی، فعال مدنی، از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی که پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده، پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها در ایران متهم و به 5 سال سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید:
به خاطر اعتراض اسیدپاشی که تجمعی بوده مثل بقیه تجمعی که در مجلس هستش، بدون هیچ گونه شعاری خب اعتراض کرده بودن و فقط حکمش همینه که اعتراض به اسیدپاشی بوده و گفته بود اگر منو مجددا بازداشت کنم اعتصاب میکنم. حدودا 10 روز علی اعتصاب تر بود که دوباره اعتصاب خوش کرد که دیگه حالش بد شد، بعد بردن بیمارستان. دیگه داشت میمرد علی. 1 هفته بیمارستان بود، بعد از بیمارستان مرخص شد، مجددا آوردن زندان و بردن بهداری. الان حدودا 10-11 روزه که توی بهداری هستش و علی اعتصاب تر هست.
آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. سازمان عفو بین الملل 2 روز پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی آرش صادقی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و همسرش شد. امیر امیرقلی هم زندانی دیگری است که از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، با توضیحاتی بیشتر در این باره.
امروز 18 روزی که پسر ما در اعتصاب قضا به سر می‌داره و این اعتصاب قضا بعد از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که محتسب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید با این مسئله ضرب و شتم رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوبه، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضاست و از وضعیت و محل نگهداریش خبر چندانی در دست نیست. زیبا محمدیان، همسر او، از برگزاری جلسه دادگاه دیگری برای همسرش در آینده نزدیک خبر داده. آقای طاهری به افساد فعل ارض متهم شده است. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، چندی پیش درباره وضعیت برادرش به رادیو فردا گفت:
از روز 25 مهر ماه تا امروز هیچ تماسی ایشون با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشون یا اینکه در کجا نگهداری میشن نداریم. خواسته ما آزادی بی قید و شرط ایشونه و همینطور امنیت جانی ایشون.
وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر در اعتصاب قضا به سر می‌برد. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی به 3 سال زندان محکوم شده، از اوایل آبان ماه در اعتصاب قضاست. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب قضای برادرش.
برادر مرتضی مرادپور از 4 آبان 95 در اعتراض به عدم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ممانعت از آزادی که بر اساس اون قانون اگه اعمال بشه باید آزاد بشه در اعتصاب قضا به سر میبره. با توجه به اینکه فشارش خیلی افتاده، وضعیت سلامتش خیلی متاثر شده، 3-4 روز قبل تعادلش رو از دست داد. استاد زمین از خوش رسته بود که پیشونش هم زخمی شده بود.
حسین رجبیان، فیلمساز زندانی، هم از حدود 1 ماه پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی دست به اعتصاب قضا زده و برادرش مهدی رجبیان، آهنگساز زندانی، هم که پس از 1 ماه اعتصاب قضا سرانجام برای چند روزی به مرخصی استعلاجی اعزام شد، با عدم تمدید مرخصیش باید به زندان بازگردد. طی هفته‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت جسمی این زندانیان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. شاهزاده رضا پهلوی رئیس شورای ملی ایران هم در نام ای سرگشاده خطاب به شورای امنیت سازمان ملل با نام بردن از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند از اعضای شورای امنیت خواسته است که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اقدام کنند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد ادامه اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
از برهم زدن جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس و تلاش برای بازداشت نماینده تهران تا دائمی شدن نظارت بر عملکرد نمایندگان، مجلسی که قرار بود روزگاری در رأس امور باشد، حالا در ایران امروز کجای امور است؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 5:10 است، همچنان همراه ما هستید. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی و کارنامه سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 93 در محل کار همسرش که از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بود بازداشت شد. او که از جمله فعالان مدنی است و به کار نویسندگی نیز مشغول است، 20 روز نخست را در بازداشت و در بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی گذراند. گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از آن با سپردن وثیقه آزاد شد، اما بازداشت همسرش تا 6 ماه به طول انجامید. آرش صادقی همسر او، بهنام موسیوند و نوید کامران دیگر هم پرونده‌ای‌های خانم ابراهیمی ایرایی بودند که همزمان با او بازداشت شدند. ماموران امنیتی و اطلاعاتی که در گزارش‌ها از آنان به عنوان نیروهای قرارگاه سارالله سپاه نام برده شده است، پس از بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی همراه با آنها به منزل مسکونیشان می‌روند و در تفتیش از منزل آنها دست نوشته‌های خانم ابراهیمی را نیز با خود می‌برند. در این نوشته‌ها طرحی از داستانی منتشر نشده در انتقاد از مجازات سنگسار بوده که مبنای اتهامات بعدی گلرخ ابراهیمی ایرایی شد. پرونده قضایی گلرخ ابراهیمی ایرایی با اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. در جلسه اول دادگاه قاضی صلواتی از این 4 نفر تنها آرش صادقی را به دادگاه راه داد و در جلسه دوم رسیدگی به پرونده اتهامات گلرخ ابراهیمی، او که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و توان رفتن به دادگاه را نداشت، غیاباً محاکمه شد و گواهی پزشکان و بیمارستان قاضی را به این جمع‌بندی نرساند که محاکمه او را به تعویق بیندازد. در نهایت خانم ابراهیمی غیاباً به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً به تایید رسید. اجرای حکم زندان گلرخ ابراهیمی ایرایی تا آبان ماه سال 95 به تعویق افتاد، تا اینکه در نخستین روزهای آبان 95 ماموران با هجوم به منزل مسکونی آنها و با شکستن در او را بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین روانه کردند. پیش از او همسرش آرش صادقی که به 15 سال حبس محکوم شده بود، در خرداد ماه سال 95 زمانی که برای پیگیری پرونده همسرش گلرخ ابراهیمی به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و زندانی شده بود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی شدن آنها اعتراض کرد و دادگاه این زوج را دادگاهی ناعادلانه با اتهامات امنیتی توصیف کرد. این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی شده بود. خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در بند زنان زندان اوین دوره حبس خود را می‌گذراند.